مدرسه میدان آزادی، دوره تخصصی ژورنالیسم هنر، رادیو کات، پادکست تاریخ سینمای جهان.
سلام، من مینو خانی هستم. شما شنونده پنجمین اپیزود رادیو کات هستین. مثل روال اپیزودهای قبل، اول کمی از تاریخ سینما میگیم، بعد به ایتالیا میریم و نگاهی به سبک نئورالیسم میندازیم. با ما همراه باشید. دهه 50 در آمریکا با دو فیلم مهم همه چیز درباره ایو ساخته جوزف منکیویچ و سانست بولوار ویلیام وایلر شروع شد. فیلم هایی که به روابط و مناسبات پشت پرده دنیای نمایش و بازیگری می پرداختن. فیلم هایی که در جوایز اسکار اون سال رقابت تنگ و تنگی با هم داشتن. فیلم اول نامزد 14 جایزه اسکار و برنده 6 جایزه شد و فیلم دوم نامزد دریافت 11 جایزه و برنده 3 اسکار. انجمن فیلم آمریکا در سال 1988 سانست بولوار رو به عنوان 12th فیلم در لیست 100 فیلم برتر آمریکایی قرن 20 انتخاب کرد. اما مسئله این فیلم یا ویژگی مهمش اینه که تصاویر با صدای راوی شروع میشه. راوی که مرده و این راوی مرده مفهوم بسیار پیچیده‌ایه. در واقع کسی قراره داستان رو روایت بکنه که مرده. در ادامه این دهه سالن‌های سینمای آمریکا در تسخیر درام‌های اجتماعی تلخ و واقع‌گرایی مثل مردان فرد زینمان، اتوبوسی به نام هوس الیا کازان، تکخال در حفره ویلیام وایلدر و در بارانداز الیا کازان بود و البته با ظهور بازیگری به اسم مارلون براندو که تو دهه 40 بازیگری رو در صحنه‌های برادوی شروع کرده بود و در دهه 50 با فیلم مردان به سینما اومد و هم با مردان و هم با فیلم‌های دیگه‌ای که خصوصا در این دهه بازی کرد بسیار خوش درخشید و یکی از مهمترین بازیگرای و تاثیرگذارای فیلم دربارانداز بود. فیلمی که تونست 8 جایزه اسکار از جمله کارگردانی، بازیگر نقش اول مرد همون مارلون براندو، بازیگر نقش مکمل زن تدوین و چند تای دیگر رو هم بگیره. انجمن فیلم آمریکا در سال 1999 مارلون براندو رو در رتبه 4 برترین بازیگران تاریخ سینمای هالیوود جا داد. اما یه اتفاق خیلی مهم در دهه 50 در سینمای آمریکا رخ میده و اون فعالیت بیوقفه کمیته تحت عنوان کمیته تحقیقات فعالیت‌های ضد آمریکاییه. این کمیته در 1947 تشکیل شده بود و هدفش شناسایی سینماگرایی بود که یا در حزب کمونیسم آلمان آمریکا ببخشید فعالیت می‌کردند یا با اونها در فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌خواهانه و انسان دوستانه همراهی و همفکری می‌کردند یا در تحقیقات پلیس فدرال آمریکا برای بررسی فعالیت افراد مظنون همکاری نمی‌کردند. ماجراشون هم خیلی مفصله. نامه‌نگاری‌ها اتفاقات خیلی زیاد و مهمی در دهه 50 در آمریکا رخ داد. چون سینماگران نسبت به این نتایج یا به اظهار نظرها و فعالیت این کمیته اساساً اعتراض داشتند. ولی بالاخره نتیجه بازجویی‌هایی که بی‌وقفه هم انجام می‌شد این شد که مثلا در بین اسامی کسی به اسم استرلینگ هایدن دیده شد که در حزب کمونیست عضو بود. هایدن و ادوارد دیمیتریک تسلیم شدند و وقتی تسلیم شدند به معنی اینه که اسم تعدادی از افراد مظنون به همکاری با حزب رو به کمیته معرفی کردند. در 1952 الیا کازان هم رسما اعتراف کرد که او و کلیفورد اودت نویسنده جزو اعضای فعال حزب کمونیست بودند. گری کوپر هم از جمله کسایی بود که علیه همکارانش اعتراف کرد. این اعتراف ها باعث می شد که مدتی اجازه فیلمسازی نداشته باشن. یعنی تقریبا تمام کسانی که اسمشون در این دهه در این لیست سیاه هالیوود بود در دهه 60 اجازه فعالیت پیدا نکردن. اما یواش یواش از ابتدای دهه 60 می بینیم که حضورشون دوباره در سینما دیده می شه. مثلا دالتون ترومبو که نویسنده فیلمنامه اسپارتاکوس بود، به عنوان اسمش به عنوان اولین سینماگری که از لیست سیاه هالیوود خارج شده و اجازه فعالیت پیدا کرده ثبت شده. در کنار این کمیته تحقیقات فعالیت‌های آمریکا که موضوعش پیدا کردن افرادی که با حزب کمونیست فعالیت می‌کردن، یک اداره دیگری هم وجود داشت که از ابتدا هم بوده، در اپیزودهای قبل هم بهش اشاره کرده و اون اداره سانسور سینمای آمریکاست. این اداره در 1951 پرداختن به موضوعاتی مثل استعمال مواد مخدر، سقط جنین و استفاده از کلمه‌هایی مثل باکر و حرامزاده رو در فیلم‌های سینمایی ممنوع اعلام کرد و فیلم‌هایی که این قوانین رو رعایت نکردند تبدیل به فیلم‌های جنجالی سال شدند، مثل فیلم مرد بازو طلایی که در 1954 ساخته شد و اولین فیلم آمریکایی بود که درباره مشکل مواد مخدر ساخته شد و این حرکت در واقع باعث شد که شهرت پرمینجر به عنوان کارگردان رو بیشتر بکنه، چون با اداره سانسور برای نمایش فیلمش به همون صورت که ساخته بود مقابله کرد. داستان فیلم درباره فرانکی با بازی فرانک سیناتراست که بعد از ترک اعتیاد به شیکاگو برگشته تا شغل قبلیش یعنی تبالی برای ارکستر رو از سر بگیره، اما به دلایلی مجبور میشه که در یک قمارخونه متصدی میز قمار بشه. فرانکی از دست همسرش زوش که الینور پارکر نقشش رو بازی میکرد به ستوه میاد و دوباره به مخدر رو میکنه. بازی خوب سیناترا در نقش یک معتاد و خصوصا موسیقی جاز المر برنستاین از موفقیت‌های مرد بازو طلایی بود. البته اداره سانسور این قانون رو در 1956 تقریبا لغو کرد و به جاش به کار بردن لفظ کاکاسیا و الفاظ مشابهی که به نوعی به تحقیر نژادی اشاره می کردن رو ممنوع اعلام کرد. این در حالیه که سیدنی پواتیه بازیگر سیاه پوستی طی حمله جدی به رفتارهای نژادپرستانه هالیوود ادعا کرده بود که به خاطر رنگ سیاه پوستش دستمزدش پایین تر از دستمزد بازیگرای سفید پوسته و این دستمزد کفاف زندگیش رو نمیده. وقتی پواتیه این حرف رو زد باعث شد که بازیگرهای سیاه پوست اعتراض هایی بکنن و صداشون بلند بشه و به نوعی احقاق حق بکنن. برای همین برای ساکت کردن صدای سیاه پوستان مقرر میشه که بازیگرهای سفید و سیاه هر دو یک اندازه پول دریافت بکنن. البته این تصمیم در 1961 اتخاذ شد و در نهایت باعث شد که به دلیل اعتراض هایی که از روی سینماگران سیاه پوست بود اسکار موافقت کرد که جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد رو به پواتیه بده برای فیلم زنبق های مزرعه که رال نلسون کارگردانیش رو به عهده داشت. یکی از اتفاقای مهم این دهه رکود اقتصادی، رکود اقتصادی که سینمای آمریکا از شروع به کار تا اینجا چندین بار باهاش مواجه شده بود، از جمله در دهه 30 دوباره دهه 50 باهاش مواجه میشه. یکی از مهمترین دلایلش هم یه سری اتفاقاتیه که در زمان جنگ افتاد، دستمزدها بالا رفت، تورم در سینما به وجود اومد، اما یکی از مهمترین دلایلش به وجود اومدن تلویزیون یا بهتره بگیم استفاده بیشتر از تلویزیون بود. برای همین بعضی از کمپانی های آمریکایی مثل مترو گلدوین مایر یا فوکس قرن 20 که سالن های سینما داشتن مجبور شدن که مالکیتشون بر سالن ها رو از دست بدن، چون دادگاه عالی آمریکا چنین حکمی رو براشون صادر کرده بود. یعنی خب منظورم اینه که خودخواسته نبود، مجبور شدن. اما این کمپانیان برای اینکه درآمد کمشون رو جبران بکنن به ساخت سریال های تلویزیونی و فروش فیلم هاشون به شبکه های تلویزیونی رو کردن و همین مسئله باعث شد که اتفاقا در دهه های 60 و 70 تماشاگرای سینما کاهش خیلی زیادی پیدا بکنن. اما سینما همیشه به پیشرفت خودش ادامه داده. وقتی که تلویزیون به نوعی داشت جاش رو میگرفت، سینما مجبور شد که به راههایی برای تثبیت جایگاهش رو بیاره و این راهکارها یکیشون پیشرفت در فناوری و بالا بردن سطح تکنیکی فیلم ها بود، برای اینکه بالاخره چیزی رو عرضه بکنن که مردم نمیتونن در تلویزیون ببینن و مجبور بشن به خاطر اون وجه تکنیکی به سینما برن. پرده عریض یا واید اسکرین یکی از همین نوآوری ها بود. اینها باعث میشدن که پرده عریض‌تر باشه یا به نوعی مثلا در تکنیک سینراما یا روش سینراما مراحل ساخت به نوعی پیش می‌رفت که دستگاه فیلمبرداری مثلا باید 3 تا عدسی پیدا می‌کرد. این عدسی ها هر کدوم یه زاویه 40 درجه با هم دیگه داشتن و این باعث می‌شد که در آن واحد 3 فیلم مختلف فیلمبرداری بشه. تو سالن‌هایی که مجهز به سینراما بودن 3 تا پروژکتور با هم در آن واحد کار می‌کردن. یکیش در واقع پروژکتور سمت چپ تصویر سمت راست رو پرده مینداخت، پروژکتور سمت راست تصویر سمت چپ رو و پروژکتور وسطی هم تصویر وسط رو یا تصویر مرکزی رو منعکس میکرد. اینا باعث شدن که به نوعی تکنیک در سینما به شکل ارتقا پیدا بکنه که جاذبه های بصری رو داشته باشه که در فیلم هایی که در تلویزیون دیده میشه وجود نداشته باشه. برای همین میبینیم مثلا بخش فنی کمپانی پارامونت یه فیلمی تحت عنوان این سینراماست رو میسازه برای اینکه بتونه اون تکنیک سینراما یا پرده عریض با 3 عدسی رو با دستگاه فیلم برداری که 3 تا عدسی داره رو امتحان بکنه. یه اتفاق دیگه هم در این دهه رخ داد به لحاظ تکنیکی و اون این بود که تماشاگرها تونستن سینمای سه‌بعدی رو هم تجربه کنن با فیلم شیطان بوانا. اما موضوع اینجاست که در وسطای این دهه جذابیت این فیلم ها با وجودی که باعث در واقع به سینما کشوندن مخاطبان شده بود، اما خیلی زود هم کنار گذاشته شد، چون فیلم های سه‌بعدی سردردهایی رو در تماشاگران ایجاد می کرد که مانع رفتن اونها به سینما می شد. بنابراین میبینیم که از نیمه دوم به بعد یواش یواش ساخت اینجور فیلم ها هم کاهش پیدا میکنه. اما ساخت فیلم های عظیم تاریخی و موزیکال های خیلی پرطمطراق همچنان از سیاست های هالیوود برای جلب مخاطب در دهه 50 بود. مثل فیلم های بزرگترین نمایش روی زمین، دور دنیا در 80 روز، بن‌هور که هم در گیشه موفق شدن هم در اسکار بسیار سربلند بودن.
Now here are the fine, extremely talented gentlemen who were nominated for the best achievement in directing for the past year. William Wyler for Ben-Hur. George Stevens for The Diary of Anne Frank. Red Zinnemann for The Nun Story. Jack Clayton for Room at the Top. And Billy Wilder for Some Like It Hot. May I tear open the yellow envelope, please? Ben-Hur, William Wyler.
مترو گلدوین مایر که در اون زمان آرتور فرید ریاستش رو بر عهده داشت تعداد زیادی از بهترین موزیکال های تاریخ سینما رو هم ساخت، مثل آمریکایی در پاریس، آواز در باران، جیجی که اولی و سومی، یعنی آمریکایی در پاریس و جیجی موفق به دریافت اسکار بهترین فیلم سال شدن. وسترن سازها ملهم از فضای جنگ جهانی دوم و اختناق سیاسی که در دهه 50 وجود داشت تلاش کردن اون نگاه بدبینانه و تلخشون رو در قالب روایت قهرمانهایی که تنها و بیکس هستن به تصویر بکشن. برای همین میبینیم فیلم هایی مثل ماجرای نیمروز فرد زینمان ساخته میشه یا جورج استیونز شین رو میسازه. فیلم هایی که در مراسم اسکار جوایز رو درو کردن. در فرانسه کارگردان های برجسته بهترین آثار خودشون رو در این دهه ساختن. ماکس اوفولوس دو فیلم چرخ و فلک و لولامونت رو ساخت. هانری جورج کلوزو که قبلا هم ازش اسم بردیم مزد ترس رو ساخت. روبرت برسون خاطرات یک کشیش روستا محکوم به مرگی گریخته است و جیبور رو ساخت که جیبور اولین فیلمی از برسونه که فیلمنامه‌اش اقتباسی نیست و موضوعش مثل فیلم خاطرات یک کشیش روستا درباره قهرمان‌های فیلمه که اصولاً صدای قهرمان در صداهای روی فیلم بیشتر شنیده میشه تا در دیالوگ. و در واقع ویژگی تکنیکی که در این دو فیلم به کار رفته اینه که صداشون روی فیلم باشه تا در دیالوگ ما ببینیم دارن حرف میزنن. قبلا هم گفته بودم که نویسنده ها و نظریه پردازای مجله کایدو سینما در دهه 50 حسابی در تلاش بودن که سینمای ایدئالی روشون رو در نوشته هاشون تبیین بکنن و بعد بر اساس اون نظریه ها فیلم بسازن. برای همین میبینیم که دهه 50 همطور که در اپیزود سوم اشاره کردم موج نوی سینمای فرانسه زور و بروز پیدا میکنه و فیلم های مهمی در این حوزه یا با این نگاه ساخته میشه، خصوصا که بریژیت باردو که بازیگر مهمی هم در تاریخ سینمای فرانسه است در فیلم و خدا زن را آفرید ساخته روژه وادیم خوب میدرخشه و باعث موفقیت بین المللی فیلم میشه. از فیلم های توی این سبک میتونیم به آسانسور، به سکوی اعدام ساخته لوی مال یا سرژ زیبای کلود چابرول هم اشاره بکنیم و البته 400 ضربه فرانسوا تروفو. در سوئد اتفاق مهمی رخ میده و اینکه اینگبار برگمن تریلوژی روانکاوانه خودش رو میسازه. لبخندهای یک شب تابستان، مهر هفتم و توت فرنگی های وحشی و با این کارش سینمای شخصی و خاص خودش رو راه میندازه و مهمتر از همه این که اسمش و شهرتش رو به عنوان یک فیلمساز معتبر جهانی تثبیت میکنه و کارهایی رو میسازه که در دهه های بعد میبینیم که الهام بخش کارگردانای دیگه ای میشه مثل جان کاساویتس و وودی آلن. سینمای ایتالیا هم بعد از نئورالیست ها که امروز دربارش صحبت میکنیم در این اپیزود یه دوره رکود رو شاهد میشه، اما به خیلی سریع از نیمه دوم به بعد با آثار سینماگرایی مثل میکلانجلو آنتونیونی که فیلم فریاد رو میسازه و به خاطرش میتونه جایزه یوز پلنگ طلایی جشنواره کارلو ویواری رو هم کسب بکنه دوباره جون میگیره. تو این دهه ببخشید فدریکو فلینی دو فیلم مهم جاده و شبهای کابریا رو میسازه و او هم خون تازه‌ای رو به رگ‌های سینمای ایتالیا تزریق میکنه. فلینی به خاطر فیلم جاده جایزه اسکار فیلم بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رو دریافت کرد، چون در واقع وقتی میگیم این فیلم اولین فیلمی بود که این جایزه رو به دست آورد بیشتر به این دلیلی که تا به اون زمان این عنوان رو نداشت. تا قبل از این یعنی در سالهای 47 تا 49 جایزه اسکار ویژه یا جایزه ویژه اسکار داده می شد به فیلم های غیر انگلیسی زبان و عنوانش دقیقا همین نبود. در سالهای 50 تا 55 هم بهش اسکار افتخاری می گفتن، پس یا ویژه بود یا افتخاری بود، اما بالاخره با فیلم جاده که دقیقا همون سال 1954 ساخته میشه و سال بعدش جایزه رو میگیره تحت عنوان جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان میشه. تا حالا از آسیا زیاد حرفی نزدیم، اما دهه 50 که میرسه میبینیم که تو آسیا سینمای ژاپنه که حرف اول رو میزنه. خصوصا که یا بهتر بگیم بیشتر به این دلیل که فیلم کوروساوا به اسم راشومون یه موفقیت خیلی جهانی کسب میکنه و موفق میشه جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز رو هم بگیره و با این کارش باعث ایجاد به قول معروف رنسانس سینمای ژاپن میشه. تو این دهه هم آکیرا کوروساوا مطرحه، هم یاسوجیرو اوزو مطرحه، هم کنجی میزوگوشی هست و همه اینها فیلم هایی رو میسازن که به تثبیت موقعیت سینمای ژاپن در عرصه بین الملل تاثیر خیلی زیادی رو میگذاره و باعث میشه که این فیلم هایی که در واقع این سینماگر رو میسازن باعث تاثیرگذاری بر سینماگرای حتی اروپا و آمریکا میشه، نه فقط در آسیا بلکه در اروپا و آمریکا هم باعث تاثیرگذاری مهمی میشه. اگر خاطرتون باشه تو اپیزود سوم فکر میکنم به این اشاره کرده بودم که سینمای هند انقدر فعال بود که در سال 100 فیلم میساخت. اما موضوع اینجاست که سینمای هند با وجودی که پرتوان شروع کرد و آثار خوبی هم درش ساخته شد و خصوصا در دهه 50 هم تونستن کارگردانهایی مثل ساتیاجیت رای خوش بدرخشند و به نوعی سینمای جدید هند رو پایه‌گذاری بکنن و به جهان هم معرفی بکنن، در دهه های بعد و حتی تا امروز میدونیم دیگه یه جور کارخونه تولید فیلم های پر رقص و آواز و پر از حرکات عجیب و غریب و خلاصه محض ایجاد شعف و شادمانی برای هندی هاست و خصوصا که میدونیم هندی ها اتفاقا فیلم های خودشون رو بسیار بیشتر از فیلم کشورهای دیگه میپسندن، به خاطر اینکه فیلم ها علی رغم اینکه فاصله بسیار زیادی با زندگی واقعی مردم داره اما باعث میشه که مخاطبان هندی با این فیلم ها روی بال خیال بشینن و خودشون رو در زیبایی بازیگران و ثروت اونها غرق بکنن. اما سینمای لهستان آندری وایدا حسابی در دهه 50 سینمای لهستان رو از این رو به اون رو میکنه به قول معروف. فیلمی به اسم نسل میسازه که باعث حرکت جدی دوباره سینمای لهستان میشه. اما بپردازیم به سینمای ایتالیا و سبکی که بعد از جنگ دوم جهانی تو این کشور پا گرفت و البته دهه 50 توسط نویسنده ها و منتقدای مجله کایدو سینما خصوصا آندر بازن شناسایی شد و به جهان معرفی. سبکی که تأثیر زیادی بر سبک سینمایی بسیاری از کشورها و سینماگران گذاشت و ما در ایران هم در دهه 90 بیشترین نشانه های تأثیر این ژانر رو خصوصا با آثار آقای فرهادی و پیروانشون میبینیم. دهه 40 گفتم در اپیزود قبل که سینمای ایتالیا یک سینمای سفارشی و دولتی بود. اما بعد از سقوط موسولینی اتفاقا رشد میکنه و این رشدش بیشتر مدیون به تصویر کشیدن تصویر واقعی از جامعه است، هرچند که این تصویر واقعی اندکی که نه خیلی هم تلخ بود. چزار زاواتینی شاعر، فیلمنامه نویس، نقاش و نویسنده ایتالیایی بود. در سال 1942 به نوعی به حرکت‌های اولیه این سبک اشاره می‌کنه، یا بهتر بگیم به چیزهایی می‌پردازه که بعد ما اون مؤلفه‌ها رو در سینمای نئورالیستی ایتالیا می‌بینیم. به نظر اون معتقده که نوع تازه و جدیدی از سینما در حال شکل‌گیریه که به پیرنگ از پیش طراحی شده اهمیت نمیده و اون رو می‌ذاره کنار. از بازیگر حرفه‌ای استفاده نمی‌کنه و برای اینکه بتونه ارتباط مستقیمی رو با مخاطبانش برقرار بکنه اتفاقا این ارتباط مشروط به ارتباط نزدیک با واقعیت جامعه است. برای همین دوربین و تمام تجهیزاتش رو به خیابون‌ها می‌بره. نورپردازی واقعی، طراحی صحنه وجود نداره و همه چیز در شکل واقعی خودش شکل میگیره. چون زاباتینی اعتقاد داشت که پیرنگ یک شگرد و یک ترفندیه که باعث میشه که یک ساختار مصنوعی بر زندگی روزمره تحمیل بشه. بازیگرهای حرفه‌ای هم اصولا پر از تصنع هستن و با ظاهرسازی نقششون رو ایفا میکنن، در حالی که باید متانت و تقدس زندگی روزمره که فاشیستا اون رو به انحراف کشیده بودن دوباره ثبت بشه. وسوسه ساخته لوکینو ویسکونتی به عنوان فیلمی مطرحه که پیش در آمده نهضت نئورالیستیه. این فیلم از رمان پستچی همیشه دوبار زنگ میزند نوشته جیمز امکین در 1943 بود. فیلمی که در آمریکا به دلیل اقتباس بدون مجوز از نویسنده اجازه اکران بهش داده نشد و رژیم فاشیستی موسولینی همون رو سانسور کرد. اما گروه اندکی از فیلمسازای ایتالیایی که سینمای قدیمی ایتالیا رو قبول نداشتن یا اون سینمایی که قواعد در واقع فاشیستی برش حکمرانی میکرد رو کنار گذاشتن، باعث شدن که سینمای نئورالیستی ایتالیا پایه‌ریزی بشه. حرف اصلی جنبش نئورالیستا این بود که سینما باید با پرهیز از خیال بافی‌های کاذب و قهرمان سازی‌های دروغین مخاطب را با واقعیت زندگی آشنا کنه. یکی از برجسته‌ترین فیلم‌های نئورالیستی ایتالیا که روبرتو روسولینی اون رو کارگردانی کرد، روم شهری بی‌دفاعه. فیلم یک درام جنگیه که به زمان اشغال روم توسط نازی‌ها می‌پردازه. از زمان نمایشش، یعنی در 27 سپتامبر 1945، به عنوان نمونه تمام عیار سبک نئورالیسم مطرح شده و در کنار دو اثر دیگه روسولینی، یعنی پاییزا و آلمان سال صفر، به عنوان سگانه نئورالیستی روسولینی ساخته میشه. رابرت بارگوین، منتقد و نویسنده، این فیلم رو نمونه کاملی از سبک سینمای نئورالیستی میدونه که آندره بازن در یک شرایط بسیار ناپایدار و بحرانی اون رو تعریف و تبیین کرده بود. از آثار مهم دیگه این سبک میتونیم به دزد دوچرخه ویتوریو دسیکا اشاره کنیم که در سال 1948 ساخته شد و تا سال 1951 یا 2 در ایتالیا اجازه اکران پیدا نکرد. فیلمی که داستانش درباره کارگریه که بعد از جنگ جهانی دوم در ایتالیای شکست خورده‌ای که فقر و بیکاری در اون موج میزنه، به عنوان یک اعلامیه چسبون مشغول به کار میشه، ولی در همون روز اول کار دوچرخش دزدیده میشه. نگفته نماند که این فیلم به لحاظ تأثیرگذاریش و وجوه مختلفی که از منظرهای دیگه مثل روانشناسی اجتماعی یا روانزخم جمعی فروید خیلی قابل بررسیه. اگر یه روزی فرصت شد دربارش صحبت میکنیم. این فیلم تونست جوایز مهمی رو به دست بیاره، از جمله جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم لوکارنو، جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان در 1949 و البته نامزد بهترین فیلمنامه جایزه اسکار هم شد. دزد دوچرخه 4 سال بعد از ساختش در مجله سایت اند ساوند که یک ماهنامه سینمای انگلیسی بود، به عنوان برترین فیلم تاریخ سینما شناخته شد. از آثار تاثیرگذار دیگه دسیکا میتونیم به اومبرتو دی و معجزه در میلان اشاره کنیم یا زمین میلرزد و بلیسیما از لوکینو ویسکونتی یا اروپا 51 ساخته روبرتو روسلینی. برای جنبندی میخوام بگم که در واقع گفت اشاره کردم، اما در نهایت برای جنبندی میخوام بگم که ویژگی فیلم‌های نئورالیستی ایتالیا فیلمبرداری مستندگونه در خارج از استودیو و در فضای واقعی محله‌های شهر تا بتونه حس واقعی‌تری رو به مخاطبش منتقل بکنه. استفاده از نابازیگر و فیلمبرداری مستندگونه هم از ویژگی‌های این سبک سینماییه. سبکی که تأثیر انکارناپذیری بر موج نوی فرانسه و سینمای آزاد انگلستان گذاشت. اما وقتی که جوزپ دسانتیس فیلم برنج تلخ رو در 1949 ساخت، اولین نشانه های انحراف سینمای نورالیستی ایتالیا دیده میشه. دوربین تو این فیلم بیشتر از اون که به دنبال به تصویر کشیدن رنج برنجکارای ایتالیایی باشه، به نشون دادن بازیگر فیلم و زیبایی های اون میپردازه، چیزی که قبلن مد نظر سینماگرای نورالیستی نبود. جنبش ناتورالیستی و شبه مستند سینما واقعیت یواش یواش در فیلم‌های سینمایی نفوذ پیدا کرد و مشخصه‌های این جنبش استفاده از نابازیگرا، دوربین روی دست و فیلم برداری در لوکیشن‌های طبیعی بود. یعنی همون چیزهایی که در جنبش نورالیسم ایتالیا دیده شد. شما پنجمین اپیزود رادیو کات رو شنیدید. امیدوارم در اپیزودهای بعدی هم همراه ما باشید.